با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، این رسیده بودیم به بخش گفتگوی شیخ صنعان و شیطان. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف بکنید.
پشت شیخ صنعان از یادآوری اعتراض صوفی و احتمال عصیان مردم لرزید، اما شیطان به تقویت و دلداریش پرداخت که ترس و نگرانی برای چه؟ رندان خانقاه درست و حسابی با وظایف خیش آشنایند، لشوش و الوات شهر هم به هوای قدرت خانم چشم بر حکم و گوش بر فرمان دارند، چماق تکفیر هم در گوشه خانقاه آماده فرود آمدن و در هم کوفتن است، دیگر تردید و تأمل چرا؟ شیخ بر شیطان نهیب زد که گرفتم خلق را سرکوب و خاموش کردم، جواب خدا را چه خواهم داد؟ تکلیف طاعات و عبادات صد ساله من چه می شود؟ چرا وسوسه می کنی ملعون؟ شیطان خندید که قربان سبیل مبارکت گردم، چه وسوسه ای؟ مگر حمایت از یک زن بی پناه در شرع گناه است؟ وانگهی حضرت شیخ که او را مستقیما به خانقاه نیاورده و به حرم سرا نبرده ای، او را به دست آدم پاک دامن مطمئنی سپرده ای که در صداقت و تقوایش هیچ شک و تردیدی نیست. صداقت و تقوایش بله، اما توانایی و کفایتش چه؟ البته که تاجر باشی آدم ساده بیشیل پیله ایست، اما حریف نرقول هایی که به اسم من و از طرف من به خانه اش ریختند نخواهد شد. همه ی هنرش این است که خودش را به کوچه ی علی چپ بزند و قضایا را نادیده پندارد و به مصداق شطر دیدی ندیدی دلش را بدین خوش کند که زن بیچاره در امن و امان است. شیطان جستی زد و مانند وزق چون باطمه روی سجاده شیخ افتاد که مولانا چرا دست از این لیت و لعل بر نمی داری؟ آسمان که به زمین نیامده و قرآن خدا هم غلط نشده است. زنیست هوسنگیز و تو دل برو. تا دیروز در آغوش موسیوی لامذهب شرابخوار خوک پرور بود، امشب هم در خانه بازرگان همان وضع و حالی دارد که اگر به خانه پدرش می رفت می داشت. بلایی از خوشگلی بدتر نیست. زن زیبا و بی صاحب و بی سرپرست را در این شهر راحت نمی گذارند. اگر رندان خانقاهی خدمتش نرسند، الوات شهری حسابش را خواهند رسید. این که این همه نگرانی و وسواس ندارد. قبول دارم که زن خوشگل از تعرض خلایق محفوظ نیست، اما چرا من دلال مظلمه باشم؟ چرا باید من در کار این زن دخالت کنم؟ چرا باید من او را از بستگان و خیشانش جدا کرده باشم؟ چرا باید من بازرگان محترمی را به درد سر بیاندازم و سر پیری او را به کاری قبیح وادار کنم؟ اشتباه بود، از اول اشتباه بود. اختیار داری جناب شیخ صنعان، خودت خوب میدانی و میدانی که مخلص هم میدانم که هیچ اشتباهی در کار نبوده است. پدر آن یک جفت چشم سیاه و آن نگاه دلربا بسوزد که مایه خانه خرابی آدمی زادگان است. شیخنا کج بنشین و راست بگو. من که در ردیف مریدان و سرسپردگان خانقاه نیستم که عقلم نرسد و از کم و کیف قضا یا بیخبر باشم. صمیمانه اعتراف کن که عاشق دختر شده ای. عشق هم در هیچ مذهب و ملتی گناه نیست. زنیست بی کس و بی شوهر و بی پناه. هر زنی سرپرست و شوهری می خواهد. اگر هم به خانه پدر و مادرش می فرستادی بالاخره یک گردن کلفت به زن بهادری می رفت و می گرفت و می بردش. خب در این صورت و با این مقدمات چرا علناً نمی گویی که خودم می خواهمش؟ چرا اعتراف نمی کنی که عاشقش شده ای؟ دست بردار ملعون، من کجا، عشق کجا؟ خاک بر سر من اگر سر پیری و بعد از عمری طاعت و عبادت دنبال هوا و هوس نفس اماره بروم و هوای دامادی به سرم زده باشد. دست بردار جناب شیخ صنعان، یادت باشد اینجا نه حلقه ذکر است و نه محفل صوفیان. من و تو دو به دو با هم نشسته ایم که راست بگوییم و راست بشنویم. عاشق دختر شده ای و هیچ جای این قضیه هم نه عرفن عیبی دارد و نه شرعن. مردم هم با ایمان و اعتقادی که به تو دارند از شنیدن این خبر کلی خوشحال خواهند شد. دیگر معطل چه هستی؟ دختره هم که اگر در همه عالم را بگردد شوهری مناسبتر و شایسته تر از تو پیدا نخواهد کرد. کم کم نقش لبخندی، گونه های چروک خورده و پیشانی عبوس شیخ را زینت داد و شیخ صنعان با لحنی که خشم و التهابش فروکش کرده بود گفت: لعنت خدا بر تو ملعون ازل و ابد که نمیگذاری بندگان خدا آرام باشند و به عبادت بپردازند. خب تو که برای هر کاری نقشه‌ای طرح می‌کنی و جواب هر معمایی را در آستین حافظت آماده داری، بگو تکلیفم با نیشخندهای مردم و طعنه‌های مریدان چیست؟ مردم نخواهند گفت که شیخ صنعان در روزهای واپسین زندگی به فکر جوانی و تجدید فراش افتاده است. مدعیان و نکته سنجان تنه نخواهند زد که همه ی جوش و خروش شیخ برای تصرف قدرت خانم بود، نه سرکوبی موسیوی کافر لا مذهب. خب جواب مردم را چه بدهم؟ شیخنا، مگر جناب عالی برای مردم زندگی می کنید؟ مگر جناب عالی با این مقام معنوی و روحانی باید برای حرف مدعیان تره خورد کنید؟ از قدیم و ندیم گفتند در دروازه را می شود بست و دهان مردم یاوگوی بدتینت را نمی شود. ساده ترین راه حل قضیه این است که از همین فردا یک گوشتان را باد کنید و یکی را بادگیر. نه پروایی از ریشخند و اعتراض معاندان داشته باشی و نه اعتنایی به پچپچ مریدان. فعلا قدرت خانم در اختیار تو و دنیا به کام توست. از من میشنوی همین امشب بفرست دخترک را بیاورند و صیغه عقد را جاری کن. نه، اگر هم بخواهیم این کار را بکنیم به این تر و چسبانی صلاح نیست. هر کاری مقدماتی دارد. بانگهی مصلحت خانقاه این است که صورت ظاهر قضیه را به نحوی درست کنیم که ازدواج من با قدرت خانم بر اساس تقاضای خود اولیا مخدره و اصرار صوفیان و رندان خانقاه باشد و صورت تکلیف شرعی به خود بگیرد و از مقوله نوعی بزرگواری و فداکاری به حساب آید. شیطان که شیخ را نرم و ملایم دید بشکنی زد و جلوتر خزید و دستی به عنوان نوازش بر پشت شیخ کوبید و قول داد که تهیه مقدمات را شخصا عهده‌دار شود. من که از نوشتن خسته شدم، شما از خواندن چطور؟ اگر از طول و تفصیل داستان آزرده اید و مانند مشتریان قهوه خانه ها و مجالس نقالی نگران پایان داستان و عاقبت کار قهرمانید، گناهش برگردن من نیست. هر چه هست مربوط به مرحوم آسید مصطفی است. مخلص راوی محض و بیمسئولیتی بیش نیستم. مرحوم سید داستان شیخ صنعان را هرگز در کمتر از 10 جلسه به پایان نمی رساند. فوت و فن جلب مشتری را بلد بود. ارادتمند شما می کوشد سر و ته قضیه را در 2 مجلس به هم آورد و لای مطلب را درز بگیرد. بنابراین اگر هوا مساعد بود و ابر و باد و مه و طوفانی بساطمان را برهم نزد، دنباله داستان را در مجلس دیگر به عرضتان خواهم رسانید. اگر هم هوا طوفانی شد و تشکیل حلقه نقالی در فضای باز میسر نگشت، محفل را کوچکتر و حلقه را تنگتر می کنیم و مجلس را به شبستان می بریم. در جلسه بعد شاهد بلیاتی خواهیم بود که عروس ناز پرورده بر سر شیخ صنعان آورده است. قسمت دوم. عرض کرده بودم که مرحوم آسید مصطفی مناظره شیخ و شیطان را به نظم آورده بود و وقتی به اینجای داستان می رسید با 2 دانگ مطبوعی که از هنر آواز نصیب برده بود قطعه منظوم را به آهنگ مثنوی می خواند. در شماره گذشته چون متن اشعار سید را نداشتم، مضمون آن را نقل کردم و از دوستان خوش حافظه همشهری خواستم که اگر چیزی از آن منظومه به خاطر دارند همت کنند و برایم بفرستند تا هم اثر شیرین گمنامی را از محو و زوال نجات داده باشیم، هم داستانمان رنگ و جلای دیگری یافته باشد. در این هفته 3-4 نامه داشتم از دوستان دوران تحصیل. 1-2 تن بر شیوه نقل داستان خورده گرفته بودند که بسیاری از صحنه ها را خلاصه کرده ایم. در جوابشان عرض می کنم چاره ای جز این نبود. اگر همه صحنه ها را با همان آب و تاب و طول و تفصیلی که مرحوم سید می فرمود نقل می کردم، کار از 1 شماره و 2 شماره نگین و 10 صفحه و 15 صفحه بیرون بود و خوانندگان را رمیده و دلزده می کرد. آخر دوره آسید مصطفی با عصر درخشانی که ما درانیم تفاوت‌های بسیار داشت. در آن روز روزگار مردم غالباً بیکار بودند و پرحوصله. می خواستند ساعات خالی زندگی خود را به هر صورت که هست پر کنند، اما در عصر حاضر دیگر بیکاری مصداقی ندارد. حتی 1 جوان بیکار شما روزها در کوچه و خیابان شهرتان نمی بینید. دوران سازندگی است و همه به حمدالله مشغولند و فرصت تحمل رود درازی ندارند. 2-3 نفری هم از دوستان محبت کرده بودند و چند بیتی از منظومه مرحوم سید را برایم فرستاده بودند. مخلص با عرض تشکر منتخبی از آن را در اینجا نقل می کنم و امیدوارم همشهریان دیگر مدد کنند و هر بیتی که به خاطر دارند بفرستند تا صورت کامل آن را نیز منتشر کنم. و اینک اشعار مرحوم آسید مصطفی در مناظره شیخ و شیطان. گفت: شیخنا چند از این رنگ و ریا، این درویی چیست با خلق خدا؟ عاشقی پیداست از رفتار تو، چیست این انکار ناهنجار تو؟ گفت: ای ملعون از اینجا دور شو، ای سرا پا عیب جویی کور شو، من به زهدم همدم افلاکیان، عشق خاکی باد، عشق خاکی باد از آن خاکیان. گفت ای شیخ دغل زاری بس است، با ندیم دل ریاکاری بس است. با مریدان هرچه خواهی ناز کن، در بر من مشت خود را باز کن. پیش از این گر بنده حق بوده ای، پاک باز عشق مطلق بوده ای، حالیا محکوم فرمان منی، پای تا سر شیخنا زان منی. تا هوای قدرت از راحت فکند، دیو شهوت در ته چاهت فکند. دیگران آرامش خاطر مجو، شرح طاعات سلف با من مگو. نیک بنگر چون به دست آوردمت، بنده حق بنده خود کردمت. گفت پس مزد عباداتم کجاست؟ گفت چون پختی هوس یک سر هباست. گفت ما را با هوسها کار نیست. گفت بس کن، جای هیچ انکار نیست. گفت من پیر طریقت بودم. گفت من عقل از سرت بر بودم. گفت ما را در حریم کبریا مستجاب آمد ز طاعتها دعا، خواهم از حق تا برا هم آورد و از گزندت در پناه هم آورد. گفت دور پاکدامانی گذشت، خاکساری کن چو سلطانی گذشت. دل چو با ننگ هوس آلوده شد، بوده ها سر تا به سر نابوده شد. هر که او دل در هوای خام بست، بر دلش یزدان در الهام بست. گفت بزدایم ز دل تشویش تو. گفت کم یا گفت کم گویاوه جان ریش تو. سید مرحوم پس از ختم مثنوی صلواتی می طلبید و نفسی تازه می کرد و سپس با فوت و فنی که محصول تجارب سالیان بود، دقایقی خاموش می‌گشت و با سکوت خود توجه همه حاضران را به منبر و شخص شخیص خیشتن جلب می‌کرد. و در پی این سکوت انتظارآمیز و نگاه مشتاقانه جمعیت، صحنه‌ای می‌آراست از بامداد روز دوم که بازرگان بیچاره و سرخورده با چشمان شب نخفته و پف کرده، با حرمت در هم شکسته و آبروی بر خاک رسوایی ریخته، در حضور شیخ صنعان به خاک افتاده و التماسش این که اولیا مخدره را شخصا نگهداری فرمایند یا به هر یک از قلندران خانقاه که مصلحت می‌دانند تحویل نمایند و جان و آبروی چندین ساله او را از خطر نجات دهند. قلندران گرداگرد تخت بوست شیخ حلقه زدند و با هر قلندری دو سه تن از مشدی‌های شهر خنجر بر کمر و خمه در دست آماده فرمانند. صوفیان ساده دل و مریدان بیخبر هم در حیات خانقاه میلولند و با هر حرکت و اشاره شیخ بانگ هو هو یا هو یا من لا هو الا هو سر میدهند. شیخ صنعان با انکاری نازآلود در پاسخ التماس بازرگان میفرماید وظیفه شرعی شما نگهداری از این زن بیپناه است. برای این کار خیر کسی را غیر از شما ندارم، هیچ کس را ندارم، البته از او نگهداری کنید. بازرگان می نالد که حضرت شیخ به حمد الله ده ها قلندر گردن کلوفت دور و برتان هست، اجازه فرمایید افتخار این شغل شریف نصیب یکی از این بزرگواران شود. بروند اولیا مخدره را بیاورند به خانقاه، همین زیر نظر مبارک خودتان باشد. شیخ با لحن عتاب‌آلودی میگوید روز اول هم گفتم که خانقاه جای زن نیست، زن شریک شیطان است. شیطان ملعون می‌خواهد، در اینجا مرحوم سید مکسی می‌کرد. به عمامه زخیمش تکانی می‌داد و با گوشه عبا پیشانی عرق‌آلودش را خشک می‌کرد و می‌گفت: به محض اینکه کلمه شیطان ملعون بر زبان شیخ جاری شد، شیطان واقعا ملعون که خودش را در هیئت یکی از قلندران خانقاه جا زده بود، صف جمعیت را شکافت و پیش آمد و با لبخند ملیحی سخن شیخ را قطع کرد که: البته حضرت شیخ درست می فرمایند، جای زن در خانقاه نیست، زیرا زن شاگرد شیطان لعین است، شریک شیطان است، اصلا خود شیطان است. کار شیطان هم فریب دادن بنی آدم است، فریب دادن آدمی زادگانی است که دین و ایمان درستی ندارند. اما غلط بیکند شیطان که بتواند سر مویی در صفای ایمان شیخ و مریدان از فرشته معصوم ترش رخنه کند. گیرم همه خانقاه را پر از شیطان کنند، همه بچه شیطانهای عالم را جمع کنند و در خانقاه مقدس حضرت شیخ بچپانند، باز هم بر دامن کبریایش ننشیند گرد. خانقاه جای مردان حق است و مرد حق هم از شیطان پروایی ندارد. سپس در حالی که با حرکت چشم و اشارت ابرو به شیخ آشنایی می‌داد و قول و قرار دوشینه را به خاطرش می‌آورد، لحن خود را تضرع آمیز و ترحم طلب کرد که: اگر حضرت شیخ زن بی پناهی را در کف حمایت خود نگیرد، روز قیامت جواب خدا را چه خواهد داد؟ مگر حضرت شیخ در صدق عقیده و قدرت ایمان صوفیان خانقاه تردیدی دارد که این همه در پذیرفتن تقاضایشان تأمل می فرماید؟ جماعت قلندران که دنیا را به کام و شیخ را در آستانه انعطاف دیدند، در حالی که با دسته تبرزین به کشکولهای خود می نواختند، هم صدا ذکر فراوان تأثیر یاهو یا من لاهو اللاهو گرفتند و صوفیان ساده لوح و مردم بیخبر شهر هم با ذکر آنان هم صدا شدند و بانگ هو هو با آسمان رسید. شیخ صنعان حیرت زده از بازارگرمی شیطان و فریاد و خروش مریدان، در حالی که تصور وصال زن دلش را به التهاب افکنده بود، سر بر زانوی مراقبت گذاشت و در بحر مکاشفت فرو رفت. سکوت انتظارآمیزی مجلس را فرا گرفت. مریدان و حاضران در دل دعا می خواندند و با همه صفای خاطر از خدا می خواستند که دل شیخ را نرم کند. قلندران دست به سینه ایستاده و با زبان اشاره حصول مقصود را به همدیگر تبریک می گفتند. همین که شیخ سر از زانوی تأمل برداشت، قلندران که نقش لبخند رضایت را بر چهره پرچروک شیخ دیدند، بیان که منتظر سخنی شوند، فریاد هو حق مددی کشیدند و با یک اشاره سیل جمعیت را به سوی خانه بازرگان راه انداختند. بیچاره بازرگان حیرت زده از نقش‌های عجایبی که دیده بود، سرخورده و آبرو باخته از پی جمعیت راه افتاد. خسته و کوفته و زیان دیده، لعنت کنان بر کار خیش و سرنوشت شوم خیش. خدا غریق رحمت کند سید مصطفی ما و همه اموات شما را. سید خدا بیامرز طول و تفصیل جانانه‌ای می‌داد و صحنه‌های حیرت انگیزی می‌ساخت از هجوم خلایق به خانه بازرگان و حرکت دادن قدرت خانم به خانقاه شیخ و تجاوزهایی که در اثنای این نقل و انتقال از طرف قلندران خانقاه و الوات شهر به بهانه‌های گوناگون صورت می‌گرفت و اولیا مقدره را به اشک و ناله انداخته بود. لحن سید در اینجا غم‌آلود می شد، درست شبیه لحظاتی که به ذکر مصیبت می پرداخت و مقارن آن پیرزنان مجلس صدا به گریه بلند می کردند و با لحنی بغض‌آلود به قلندران و الوات نفرین و لعنت می فرستادند. سید پس از آن که اشکی حسابی از مخدرات محترمه می گرفت و مجلس را یک پارچه غرق عزا می ساخت، سر به زنگاه صلواتی طلب می کرد و آنگاه با هنرمندی بی نظیری جمعیت گریان را به مصداق میان گریه می خندم به جهان سبک روحی و نشاط می کشانید و من در عالم کودکی تفاوت بی فاصله این دو منظره را به جلوه‌گری خورشید بهاری تشبیه می کردم که ناگهان دامن ابرهای بارانی را چاک زده است و بر چهره زمین لبخند می زند. آری، سید نازنین ما چنین می کرد. جماعت متأثر و گریان را با خود به حجل خانه شیخ صنعان می کشند. اتاق آراسته‌ای در گوشه دنج و دور افتاده خانقاه با پرده های زخیم فروهشته و خلوت مصفایی که چند تن از مریدان معتقد شیخ با تبرزین های درویشی از آن پاسداری می کنند. سید صاحب ذوق شیخ صنعانی در نظر ما مستمعان مجسم می کرد، حمام رفته و قبای نو پوشیده و ریش سفید را خضاب بسته و تاج درویشی را بر فرق سر نهاده و به نیروی عشق از ضعف کهولت و رخوت پیری رهیده بر صدر مجلس نشسته در انتظار عروس حلال و طیب و طاهری که با هلهله جنون‌آمیز عوام بدرقه گشته و با هوهق بیوقفه درویشان استقبال و با همان لحن گرم و گیرایش اشارتی داشت به احوال عروس خانم هفت قلم آراسته ی ترگر و ورگری که دو روزیست در خانقاه منزل گزیده و در این زمان کوتاه از هوسبازی قلندران و دست درازی رندان و زخم زبان صوفیان جانش به لب آمده و جهانی جوش و خروش در درون انباشته است و با قیافه آرام و دلربایش آتش فشان مهیبیست در آستانه انفجار. سید بزرگوار بدین سادگی و اختصار از سرگذشت عروس خانم نمی گذشت و دختر زیبا را براحتی و بی لفت و لعاب از خانه بازرگان حرکت نمی داد و به خانقاه نمی کشانید. در اینجا همه بغض‌های در سینه انباشتش را از ریاکاری و حق‌بازی قلندران می گشود و در فضای مجلس روزخانی می پراکند. ممنون آقای رحیمی، وقتمون تموم شد.
خسته نباشید،
داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر. متشکرم،
لطف کردید. خواهش می‌کنم.